أنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه می دانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، مجددا سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما دوستان و خوبانی که صبح زود با جمع ما پیوستین. امروز سه‌شنبه است و 26 اسفند سال 1400. با توجه به این که از این روز به بعد تغییرات کوچکی در کندکتور ما با وجود آمده، یعنی بخشای خبری بیشتر در خدمتتان خواهیم بود، امروز هم راس ساعت 7 اولین بخش خبری است. متعاقبا تقویم تاریخ، رازهای زندگی را داریم 7:20، مرثیه عشق هم 7:25، دولت عشق را هم داریم 7:35. متعاقبا همراه با خورشید و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام تا میرسیم به دومین بخش خبری که راس ساعت 8 تقدیمتان میشه. 8:10 کافه صبح را داریم. راس ساعت 9 باز هم همکاران ما در بخش خبر در خدمتتان خواهد بود. عرفان سرخ را داریم که این برنامه را شما میتونید راس ساعت 9:10 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. برنامه شاپرک 9:25 است که از اطفال نازنین دعوت میکنیم این برنامه را بشنوند، انشالله که لذت ببرن. آینه حقیقت را بعد از شاپرک تقدیم حضورتان خواهیم کرد. راس ساعت 9:40 تا میرسیم به ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان که در حقیقت سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. راست ساعت 10:10 برنامه زنده باد زندگی را داریم که قبلا ساعت 10 بود، حالا 10 دقیقه دیرتر، یعنی ساعت 10:10 تقدیمتان میشه. متعاقبا راست ساعت 11 باز هم آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را داریم. برنامه زربان بعد از خبر میشنویم. قرار بندگی هم راست ساعت 11:40 با وقت ایران و افغانستان. 12:10 برنامه انعکاس داریم و طبق معمول هر روزه پند پیران به عنوان آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. با اعلام ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری را تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و صبح بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 7 همراهی بفرمایید. دومین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی یکی از مسئولیت‌های مهم حکومت دینی را مقابله با شکاف‌های طبقاتی و گرفتن حق مظلوم از ظالم دانست و با بیان این که خداوند از عالمان دینی برای انجام این وظیفه پیمان گرفته است، افزود سکولاریسم و منحصر کردن رابطه انسان با خداوند به یک رابطه فردی در نقطه مقابل این پیمان الهی و عمل به این مسئولیت مهم اجتماعی است. همچنین در این مراسم آقای سعید حدادیان به مرثیه سرایی و روضه‌خوانی پرداخت. مراسم عزاداری ایام شهادت امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان، از شب 7 تا شب 12 با مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار می شود. امام سوم شیعیان جهان و یاران با وفای ایشان در 10 محرم سال 61 هجری قمری در کربلا به شهادت رسیدند. گروه طالبان اوضاع کابل پایتخت افغانستان را تحت کنترل دانست. گروه طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که اعضای این گروه کسانی را که در تخریب اموال مردم و دولتی دخالت داشتند توقیف کردند. طالبان بر پرهیز از ورود به منازل مسئولان و مقامات افغانستانی تاکید کرد. در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که رئیس اطلاعات و شماری از مسئولان امنیتی افغانستان روز دوشنبه با هواپیمای آمریکایی کابل را ترک کردند. الجزیره به مقصد این افراد اشاره نکرده است. نیروهای طالبان عصر روزی یک شنبه وارد کابل پایتخت افغانستان شدند و به دنبال آن محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، همسرش، رئیس دفترش و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان کابل را ترک کردند. با ترک اشرف غنی از کابل دولت وی سقوط کرد. گزارش‌های ضد و نقیضی از رفتن اشرف غنی به تاجیکستان، ازبکستان و حتی عمان می‌رسد. برخی منابع خبری هم احتمال می‌دهند که اشرف غنی و آمریکا رفته باشد. گروه طالبان از کارمندان دولتی افغانستان خواستند به محل کار خودشان بازگردند. عبدالسلام حنفی نائب رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز دوشنبه گفت که کارمندان هیئت‌های دیپلماتیک، پایگاه‌های نظامی و ادارات مدنی می‌توانند بدون نگرانی کار خود را ادامه دهند. عبدالسلام حنفی افزود به حقوق هیچ کس تعدی نخواهد شد و زنان نیز می توانند با رعایت حجاب به کار خود ادامه دهند. این عضو ارشد طالبان خاطر نشان کرد طالبان برای فراهم کردن پایگاهی جهت تشکیل یک دولت ائتلافی تلاش می کند و همه ما در آن مشارکت خواهیم داشت. عبدالسلام حنفی تأکید کرد به افغانستان خدمت خواهیم کرد، چه بخش مدنی و چه نظامی، و هیچ کس امتیازاتش را از دست نخواهد داد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که هیچ کس اجازه تهدید و آزار مقامات پیشین دولت افغانستان را ندارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان دوشنبه شب اعلام کرد که هواپیماهای افغانستان به همراه بیش از 100 عسکر در میدان هوایی باختر فرود آمدند. یک مقام وزارت امور خارجه تاجیکستان دوشنبه شب به CNN گفت که هواپیماهای حامل بیش از 100 عسکر افغانستانی در میدان هوایی شهر باختر تاجیکستان به زمین نشستند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که پس از دریافت پیام کمک از طرف افغانستان بر اساس تعهدات بین‌المللی، تاجیکستان اجازه فرود هواپیماهای افغانستانی را در میدان هوایی شهر باختر داد. مقامات تاجیکستان علی‌رغم تایید فرود هواپیماهای افغانستان در باختر، اما از ارائه تعداد هواپیماهای فرود آمده اجتناب کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در ادامه افزود که همه عساکر افغانستانی وارد شده به طور موقت در شهر باختر اسکان داده می شوند. وزارت دفاع ازبکستان اعلام کرد جنگنده نیروی هوایی افغانستان با آتش سامانه دفاع هوایی آن کشور در جریان تلاش برای نقض حریم هوایی ازبکستان ساقط شده است. وزارت دفاع ازبکستان روز دوشنبه اعلام کرد که دیروز دفاع هوایی این کشور در منطقه شیرآباد در ولایت سرخاندریا تلاش برای عبور هواپیمای نظامی افغانستان را که به شکل غیر قانونی وارد حریم هوایی ازبکستان شده بود ناکام گذاشت. سرگئی لاوروف و آنتونی بلینکن وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا تلفنی در خصوص اوضاع و تحولات افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه روسیه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که لاوروف و بلینکن در این گفتگوی تلفنی که با ابتکار طرف آمریکایی صورت گرفت در خصوص اوضاع افغانستان پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهور این کشور و سقوط نهادهای حکومتی و تغییر دولت آن گفتگو و تبادل نظر کردند. وزیر خارجه آمریکا از اقدامات کشورش در رابطه با تخلیه کارکنان سفارت آمریکا در کابل و حل مسائل انسانی ضروری بر اثر وضعیت پیش آمده سخن گفت. لاوروف هم ارزیابی کشورش از اوضاع افغانستان با توجه به تماس سفارت روسیه با نمایندگان نیروهای سیاسی اصلی این کشور برای کمک به تأمین ثبات، نظم و امنیت افغانستان را برای همتای آمریکایی خود اعلام کرد. اعضای کمیته امنیت ملی پاکستان در نشستی با بررسی اوضاع کنونی افغانستان احترام به حقوق مردم این کشور را خواستار شدند. اعضای کمیته امنیت ملی پاکستان روز دوشنبه در نشستی بر ریاست عمران خان صدر اعظم این کشور در اسلام آباد بر لزوم پیروی از اصل دخالت نکردن در افغانستان تاکید و گفتند که همه طرف‌ها در این کشور با قانون احترام و از حقوق بنیادین مردم حفاظت کنند. دفتر صدر اعظم پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد که اعضای کمیته امنیت ملی در جریان آخرین تحولات افغانستان و تأثیر احتمالی آنها بر پاکستان و منطقه قرار گرفتند. رهبران سیاسی و نظامی پاکستان در این نشست ضمن تاکید بر اینکه راه حل بحران افغانستان نظامی نیست، خاطر نشان کردند که پاکستان خواهان صلح و ثبات در همسایگی خود است و همزمان بر حل و فصل سیاسی همه‌جانبه اختلافات با حضور نمایندگان همه گروه‌های داخلی افغانستان تاکید دارد. در همین حال صدر اعظم پاکستان دستور داد تا همه امکانات ممکن برای بازگرداندن پاکستانی‌ها، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و کارکنان سازمان‌های بین‌المللی که قصد خروج از افغانستان را دارند فراهم شود. همچنین وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود آخرین رویدادهای افغانستان و تحولات روند صلح این کشور را مورد بررسی قرار داد. شاه محمود قریشی دوشنبه شب در تماس تلفنی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا درباره رخدادها و تغییرات سریع در افغانستان تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه پاکستان با ارائه دیدگاه این کشور به تغییر چشمگیر وضعیت در یک بازه کوتاه و اجتناب از خشونتها در افغانستان اشاره کرد و همچنین بر اهمیت حل و فصل سیاسی فراگیر به عنوان بهترین راه پیشروی ذی‌نفعان داخلی افغانستان تاکید کرد. همچنان با رادیو دری همراه باشید.
صبح خیر عرض میکنیم خدمت یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده لحظاتتان به خیر و نیکی بادا. انشالله تقویم تاریخ رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 26 اسد سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 17 اگست سال 2021 میلادی است. از 1382 سال پیش در چنین روزی 8 محرم سال 61 هجری قمری آب در خیمه های امام حسین علیه السلام در سرزمین گرم کربلا نایاب شد. خوارزمی در مقتل الحسین و خیابانی در وقایع الایام نوشتند که در روز 8 محرم امام حسین علیه السلام و اصحابش از تشنگی سخت آزرده خاطر شده بودند. بنابراین امام علیه السلام کلنگی برداشت و در پشت خیمه ها با فاصله 19 گام به طرف قبله زمین را کند. آبی گوارا بیرون آمد و همه نوشیدند و مشک ها را پر کردند. سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد. هنگامی که خبر این ماجرا به عبیدالله ابن زیاد رسید، پیکی نزد عمر ابن سعد فرستاد که به من خبر رسیده است که حسین چاه میکند و آب به دست میآورد. به محض اینکه این نامه به تو رسید، بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد و کار را بر حسین و یارانش سخت بگیر. عمر ابن سعد و دستور وی عمل کرد. 1382 سال پیش در چنین روزی 8 محرم سال 61 هجری قمری، امام حسین علیه السلام مردی از یاران خود به نام عمر ابن قرزه را نزد ابن سعد فرستاد و از او خواست تا شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم ملاقاتی داشته باشند. شب هنگام امام حسین علیه السلام با 20 نفر و عمر ابن سعد با 20 نفر در محل موعود حاضر شدند. امام حسین علیه السلام به همراهان خود دستور داد تا برگردند و فقط برادر خود عباس و فرزندش علی اکبر را نزد خود نگاه داشت. عمر ابن سعد نیز فرزندش و غلامش را نگه داشت و بقیه را مرخص کرد. در این ملاقات عمر ابن سعد هر بار در برابر سؤال امام علیه السلام که فرمود آیا میخواهی با من مقاتله کنی، عذری آورد. یک بار گفت میترسم خانه‌ام را خراب کنند. امام علیه السلام فرمود من خانه‌ات را میسازم. ابن سعد گفت میترسم اموال و املاکم را بگیرند. امام فرمود من بهتر از آن را به تو خواهم داد، از اموالی که در حجاز دارم. عمر ابن سعد گفت من در کوفه بر جان افراد خانواده‌ام از خشم ابن زیاد بیمناکم و میترسم آنها را از دم شمشیر بگذراند. حضرت هنگامی که مشاهده کرد عمر ابن سعد از تصمیم خود باز نمیگردد، از جای برخاست در حالی که میفرمود تو را چه میشود؟ خداوند جانت را در بسترت بگیرد و تو را در قیامت نیامرزد. به خدا سوگند من میدانم که از گندم ری نخواهی خورد. ابن سعد با تمسخر گفت جو ما را بس است. پس از این ماجرا عمر ابن سعد نامه‌ای به عبیدالله نوشت و ضمن آن پیشنهاد کرد که حسین علیه السلام را رها کنند، چرا که خودش گفته است که یا به حجاز برمیگردم یا به مملکت دیگری میروم. عبیدالله در حضور یاران خود نامه ابن سعد را خواند. شمر ابن زلجوشن سخت برآشفت و نگذاشت عبیدالله با پیشنهاد عمر ابن سعد موافقت کند. از 1114 سال پیش در چنین روزی 8 محرم سال 329 هجری قمری، ابو سهل کوهی ریاضیدان و منجم برجسته ایرانی متولد شد. او بیشتر روزهای عمرش را در مراکز علمی شهر بغداد که در آن عصر از رونق علمی برخوردار بود با مطالعه و تحقیق سپری کرد و قریب به 30 سال بر اسد ستارگان و مسائل مربوط به آنها پرداخت. ابو سهل کوهی در نتیجه تحقیقات خود موفق به ساخت رصدخانه‌ای شد که مورد استفاده دانشمندان پس از او قرار گرفت. از ابو سهل کوهی کتب متعددی بر جای مانده است که از بین آنها می توان به صنعت استرلاب و دوایر حماسه اشاره کرد. چهل سال پیش در چنین روزی 26 اسد سال 1360 هجری شمسی، ملا صالح خسروی روحانی مبارز اهل سنت جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل ضد انقلاب ترور شد. ملا صالح خسروی از روحانیان مبارز اهل سنتی بود که از سالیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علیه رژیم پهلوی و دفاع از اسلام و وحدت اسلامی بپا خواسته بود و در این راه حبس و شکنجه‌های فراوانی در زندان‌های سنندج و تهران به جان خرید و پس از پیروزی انقلاب به عنوان روحانی انقلابی منادی وحدت و دفاع از انقلاب و امام بود و لحظه ای از افشاگری و رسوا نمودن عناصر ضد انقلاب و گروه های فریب خورده از پایین نمی نشست. ملا صالح خسروی در زمان حیات خیش با زبان گویایش همواره رسواگر امپریالیسم و بازیچه های پست داخلیش همچون گروهک های خودفروخته دموکرات، کمالا و منافقین بود، تا اینکه به هنگام اذان مغرب در مسجد جامع سنندج مورد اصابت گلوله‌های کینه‌توزانه ضد انقلاب قرار گرفت و به همراه فرزندش به لقاء الله رسید. 31 سال پیش در روز 26 اسد سال 1369 هجری شمسی، نخستین گروه از اسرای ایرانی دربند رژیم صدام قدم به خاک میهن خیش ایران نهادند. آزادی اسیران دو طرف گام مهمی برای اجرای قطعنامه 598 شورای امنیت برای برقراری صلح میان ایران و عراق بود. صدام حسین که به دلیل اشغال کویت تحت فشار بود، پس از پذیرش قرارداد مرزی 1975 الجزایر، آزادی اسرا و عقب نشینی کامل
و مرزهای بین المللی را نیز پذیرفت. در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پس از آن، اسیران ایرانی در اردوگاه‌های مخوف رژیم صدام در شرایط دشوار و غیر قابل تحمل بسر می‌بردند و علی‌رغم شکنجه‌های ماموران این رژیم، در اعتقادشان به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران خللی به وجود نیامد و همین دلیل این اسیران در فرهنگ انقلاب اسلامی آزاد نامیده شدند. برخلاف شرایط غیر انسانی اردوگاه‌های اسرا در عراق، در جمهوری اسلامی ایران با اسرای عراقی بر اساس اصول اسلامی و انسانی رفتار می شد. به همین دلیل نزدیک به 7000 اسیر عراقی به خاطر خوشرفتاری ایران با آنها و نیز وجود جو اختناق در عراق تحت حاکمیت صدام با نظارت صلیب سرخ بین المللی به ایران پناهنده شدند. در ایران روز آزادی نخستین گروه از اسرای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که توأم با جشن و شادمانی سراسری بود با عنوان روز آزادگان گرامی داشته می شود. و سرانجام 16 سال پیش در چنین روزی 17 اگست سال 2005 میلادی سربازان رژیم صهیونیستی پس از 38 سال اشغالگری و جنایت به طور کامل نوار غزه را ترک کردند. نوار غزه در 10 سال گذشته به نماد مقاومت و ایستادگی در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است. صهیونیست‌ها برای شکست مقاومت اسلامی بارها به نوار غزه حمله کردند که از آن جمله میتوان به حملات سال 2014 میلادی این رژیم به غزه اشاره داشت که به مدت 51 روز ادامه یافت. در این حملات صدها زن و کودک کشته شدند. خوی وحشیگری و جنایتکارانه صهیونیست‌ها در این حملات برای افکار عمومی جهان بیشتر آشکار شد. در واقع صهیونیست‌ها دو شکست را متحمل شدند. یکی شکست در برابر ایستادگی و مقاومت ستایش برانگیز فلسطینیان ساکن غزه و دیگری مفتضح شدن در پیش چشم جهانیان. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما سعی صدر هست. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. سعی صدر داشتن ظرفیت بسیار و تحمل و حوصله زیاد هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با سعی صدری شگفت انگیز در اداره و رهبری مردم پایداری نمود و همین مسئله زمینه خروج انسانها از ظلمت و ورود به نور را هموار نمود. حضرت علی علیه السلام می فرمایند سعی صدر ابزار ریاست است. فرد کم حوصله و عصبانی و زود رنج نمیتواند مدیر باشد. کسی میتواند مدیر باشد و دیگران را اداره کند که بر خود حاکم باشد و بتواند خود را نظارت کند.
انسان تا بهش محبت کنیم شاد میشه. همین که به خاطر خلافکاریاش گوشمالی بهش بدیم به بنبست میرسه، مایوس میشه، گله میکنه کم ظرفیت انسان. خدا تو قرآن میگه من میخوام